زیر پا افتادن لگدمال شدن کرامت انسانی، زیر پا افتادن حقوق بشر رو که شعار هر روزشون هست رو میبینن، اون عمده نیست. اما در حالی که نیویورک تایمز یک صفحه و نیمش رو اختصاص میده به نادرترین گزارشی که از طریق سیاهی منابع دیگه در رابطه و تأسیسات اصلی ایران به دست آورده منتشر کرده، شما میبینید که این همه سر صدا راجع به نفتنز را افتاده، میگه هر 10-15% بیشتر اونی که میخواستن بسازن همی نساختند، همی ساخته نشده. همی میدونن که اگر هم چشمان هم بذاریم با یک اتفاق معجزه آسا اون تمام نفتنز قم و بقیه به 100% برسه، بعد دستگاه های سمتو فیوز به هزاران برسه و بتونن غنیسازی را از 4% به 20% به 90% برسونن، همه اهل فن میدونن اون روزی که دست آخر بتونن مثل کره شمالی یه دونه بمب اتمی رو امتحان کنن، در مقابل 200 بمب اتمی حاضر یقین خیلی پیشرفته اسرائیل قرار این چیکار بکنه؟
کجا میخواد بندازه؟
بله؟
کجا میخواد بندازه؟
کجا میخواد بندازه؟ معمولا هم بمب اتمی در خلاف گلوله توپ و موشک معمولی تیر دولبه است. این الان وقتی که ما میدیدیم وقتی تنش بین هندوستان و پاکستان بالا میگرفت، ما واقعا ایرانی ها به لرزه میافتادیم که اگر خدای نکرده اینا تصمیم بگیرن از بمب اتمی استفاده کنن که هر دوتاشون دارن و هیچ کدومشون هم عضو منع تصمیمات اتمی نیستن، هیچ کدومون اهدام های ایتی رو امضا نکردن، اگر یک همچین اتفاق بیفته چون مسیر بعد از شرق به غرب در اون منطقه تشعشعات اتمی به طرف ایران خواهد اومد و تلفات وحشتناکی در میهن ما خواهیم داشت. ما تو این دنیا زندگی میکنیم، اسرائیل خاک بندنگشتیه و چسبیده به اردن و لبنان و
فلسطین
و مصر و بعد هم واقعا نزدیک به کل عراق و ایران و از این گذشته با همین روزا شاهد این که مذاکرات روسیه و امریکا برای کاهش تسلیحات اتمی که در کاره، میخوان روسا 12,000 کلاهک اتمی دارن، امریکایی‌ها 9,000 کلاهک اتمی دارن، بخوان اینو به 1500 برسونن. متشکرم، خیلی ممنون، انشاءالله بکنید. ولی در مقابلش همین چند روز پیش میشنویم در آقای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دستور داده که پنتاگون به سلاح‌های نسل نوینی که متناسب قرن 21 و سال‌های آینده باشه بپردازه که بتونه از کلیه سیستم‌های کنترل، ردیابی و رادار رد شه و به سلاح رادارپروف باشه که بتونه به اهدافی که دنبالش هست با نهایت دقت ضربه بزنه. ببینید که شما میشنوید میگید که لابد این کاهش ها رو در رابطه با اون مدل های خیلی قدیمی شده میخوام به کار ببرند. به 1500 تا مدل جدید دیگه میدارن و سلاح های نفت جدید رو هم که همچنان دارن تولید میکنند. خب حالا وقتی که شما میخونید که کشورهای بغل دستوران صاحب اون سیستم های موشکی میشن و ناوهای امریکایی خودشون کنار لب آبهای ایران اون سیستم ضد موشکی رو مستقر کردند و 200 بمب اتمی به قول کارتر در اسرائیل وجود داره که هر سال نه میشه و روش تجدید نظر میکنند، آیا قرار این یه دونه دوتا بمبی که ایران یا که بود اگه خواب ببینیم که همین فردا صبح درست شده قراره چی کار بکنه؟ خب اینا رو همه میدونن، اما سوال اینه چرا این نیروهای غربی، اینا که صحبت از حقوق بشر میکنن هر روز به نام حقوق بشر اصرار دارن که اربابیشون در جهان رو تثبیت بکنن، و حقوق بشر و دموکراسی، چرا نمیبینن حقوق بشر و دموکراسی در ایران لگد ماله؟ چرا اولویت به اون نمیدن؟ چرا پنجره اضافه یک جلسه ویژه در شورای امنیت تشکیل نمیده که بگه بشینیم ببینیم که با این مسئله سرکوب نیروهای دموکراسی خواه در ایران چه کار باید بکنیم؟ این سؤاله. در حالی که متخصصین زدهشون تا حالا چندین سناتور چندین جنرال آمریکایی به تا حالا گفتن که حتی ایران اگر بسازه هم خطری برای کسی نخواهد بود، تا از چندین سال مونده تا بسازه. وقتی دیگه ما فرمول ساده داریم، دو دوتا چهارتا هست. کسی که از پس یادم راهن شیر از تهران برمیاد، کسی که نمیتونه یک هواپیمای معمولی مسافر بری که مسئول از سقوط بیدلیل بشه بر بیاد، اون میخواد واقعا این معجزه؟ مگر اینکه بله، خودش چون طرف خودش معجزه هزار است، فقط از معجزات اون از کرامات این شیخ ممکنه این بر بیاد که یک همچین کار بکنه در خیال. ولی همه اینا سناریوهای فاجعه باریست که تنها و تنها به ضرر منافع ملی ایرانه.
بله دقیقا.
اینهایی که این کارها رو میکنن، اینهایی که در طبل خشونت قیام مسلحانه و بزن بکوب میکوبند، و یا اینهایی که خودشون میدونن هیچ پایگاهی در بین مردم ندارن، سبز میپوشن، میدونن مردم از اونها متنفرن، خودشون رو سبز مینمند و اعلام همبستگی با داخل میکنن، دقیقا میدونن که دارن لطمه میزنن، دقیقا میدونن که همشونگی و شونه به شونه راه رفتن اونها با جنبش اونها رو بد نخواهد کرد.
دقیقا.
اما میخوام این رو این نکته رو بگم که کسانی که این اصلاح گذشته این جنبش رو ادامه دادند، از اون کشتارها و تجاوزها دلسرد نشدند، از اون تهدیدها پا پس نکشیدند، این قوی‌تر داشتند، گامهاشون رو استوارتر کردند. اونها حتماً این آگاهی لازم رو دارن که سره رو از ناسره تشخیص بدن، که ناپاک رو پاک رو از ناپاک تشخیص بدن.
بله.
که اونهایی که ادعای دروغی می کنن رو خود بشناسن، بدونن اینا برای چی این کار می کنن و طبیعتاً تحت تأثیر اینها قرار نخواهن گرفت. من در اون بحثی که خواهم کرد در برای دوران ما بعد انقلاب ها به این بحث خواهند درداخت در رابطه با هم بیشه داریم در همینجا اینو میگم و امیدوارم که شنوندگان که اینها رو پیشنوند امیدوارم به پذیرن و اگر پذیرفتن به دیگران هم در میون بذارند، همه در تهران و شهرستان ها مواجه باشند. یادشون نره که در بود داخلی اگر قرار باشه، من قبول میکنم، من میفهمم که کنار گرد نشسته وقتی حرف میزنی یعنی چی، من قبول میکنم و میفهمم خشم اون عزیزانی رو که میبینن این تنتون مکوت ها چی به سرشون میاره. من میبینم توی یوتیوب ها دارون میبینی در اونها در پوست گوشت و استخونشون رو درک میکنن، اونا تحقیل هر روز رو درک میکنن، اونها فشارهای دوششونه، من اینو میفهمم. اما سوال این هست که اگر شهرت لباس شخصی رو یه جایی را وردید زدید و خلص سلاح کردید و درب داغون کردید یا چهارتا ساختمون آتش زدید، آیا این در ادامه به کجا خواهد رسید؟ بله، اون کسی که این بی طرف ها نشسته و در طبل بزن بکوب میکوبه، بزن بکش میکوبه، برای اون بهایی نمیپردازه. اون فکر میکنه هرچی تلفات داره بالاتر محکومیت رژیم بیشتر خواهد شد و حتما یه اتفاق خواهد افتاد. در اینه که اتفاقی خواهد افتاد ایش تردیدی نیست، اما به چه قیمتی؟ چرا کسانی که این قیمت رو تعیین میکنن خودشون حاضر نیستن به پر بزن؟ چرا از کیسه که چرز کنن از جون و زندگی خون دیگران میپر بزن به آقا رو؟ از این گذشته نمونه های ملت های دیگه در 30 سال گذشته چی به من یاد میده؟ چی به منشون میده؟ اما از بود بین المللی گمان نکنیم که اگر اونجا حد تلفات بره بالا اتفاق خاصی خواهد افتاد. مگه مقابل هزاران نفر رو نکشت؟ مگر 300,000 نفر در دارفور سودان کشته نشدند؟ مگر 1,000 خورده نفر همین تازگی ها خونجای نظامی برمه نکشت؟ چه اتفاقی افتاد؟ در اینی که ریزش در نیروهای سرکوبگر به وجود خواهد اومد هیچ تردیدی نیست. اما شما ابتدای صحبتتون از 22 بهمن
بله
انقلاب پیروزی گل در
گلوله بله من الگوی خوبی میتونه باشه برای هم امروز.
اینه ممکنه چهار تا باتوم و شوک الکتریکی رو از دست اینها بگیره، ولی بعد بقیهش چی؟ شهرستانی ها چی که در اونجا تعدادشون کمه و سیستم امنیتی وحشتناک تره؟ تلفاتی که بیشتر خواهد شد چی؟ اما جنبش قویست، جنبش پرتوانه. توصیه اینم به عزیزان این هست که عزیزان من همچنان که با خردمندی ستایش انگیزی در این 8 ماه حرکت کردید و باز هیچ هنری در بیرون از ایران به جز ستایش شما نمیتونستیم داشته باشیم و هیچ کاری به جز یاد گرفتن از شما نمیتونستیم داشته باشیم، فقط انتظار من از شما این هست که گوش به حرف این کسانه که دنبال منافع گروهی شخصی خودشون هستن
و یا بیگانگان
بله گروهای بیپایگاهی که آبرو باخته و امکان باخته هستن ندید. اینها ثابت کردن وقتی که در خلوت بیرون از ایرانشون سیستم بگیر و به بند زندان و بازجویی شکنجه درست میکنند، کوچکترین وقتی به اندوشه های مخالف نمیذارند، وقتی به قدرت نظامی در مملکت بخواهم حکومت کنند، همون خواهد بود که در بهترین شرایط ادامه دیکتاتوری خشن محمد رضا پهلوی میتونه باشه. نه من نمیخوام برگردیم و طلبکار آرمان‌های زیبای 22 بهمن هستی. ما می‌خوایم بریم و به اونها برسیم که در اونجا خون دیگه ریخته نشه، زندان‌ها پر نشه. یه جور جرائم خیلی معمولی هیچ کس به جرم اندیشه، به جرم نوشتن، به جرم نحوه گفتن، به جرم بیان، به جرم دور هم جمع شدن هرگز دستگیر نخواهد شد. هرگز دستگیر نخواهد شد. هیچ کس به جرم مذهب دیگر داشتن، جنسیت دیگر داشتن هرگز دستگیر نخواهد شد. همه انسان ها در اون مرز ایران بسیار گرامی ما همه با هم و از هر مذهبی باوری اندیشه جنسیتی زبانی همه با هم یکی خواهم بود. دنبال این هستیم ما و تا ما خونگیستن به یه نقطه پایان نظریم این دور باطل ادامه خواهد داشت. دیدیم یادمون هست من دلده این کار کرد که ما جلوتر در ایران میتونستیم بکنیم و نکردیم. یادتون هست
در سالهای 1951 و 52
در سال 90 ماندلا در سال 91 وقتی به ریاست جمهوری رسید چه کار کرد؟ 27 سال زندان پرشکنجه، این همه جنایتی که اپارتاید مرتکب شده بود. شما شنیدید یک نفر مجازات بشه؟ حتی افریتی، افریتی مانند رئیس جمهور سابق اون مملکت، رئیس جمهور سابق اون زمان دکلار که نمیگم، پیتر بوتل قرار بگم.
بله، بله. سابق عربی، این روزا اخبار بسیاری از تشدید شایعات رژیم درباره سرکوب‌ها، کشتارها، اعدام‌ها و این چوبه دار برپا کردن‌ها در روز 22 بهمن و غیره می‌شنویم که مطمئناً و حتماً هم توسط عوامل رژیم کودتا، امنیتی‌ها و بسیجیان و پاسداران در ایران و در بین مردم پخش میشه و همینطورم در خارج از کشور به طور وسیع دارن پخش میکنن. در رابطه با این روز بسیار مهم تاریخی و تاریخ ساز، خب میتونه این نوع اخبار در برخی هموطنان در داخل ایران اثر بذاره و همینطور میتونه برای اون دسته هموطنانی که در خارجن و این حرفا رو باور میکنن باعث دلنگرانیشون از درباره مردم داخل کشور بشه. اما نکته دیگه اینه که این رژیم به همه نوع مکر و فریب همواره دست زده. این بار این رژیم کودتا توسط دستگاه تبلیغاتیشون مثل این صدا و سیمای ننگ این روزها داره از کسانی تایید میگیره، تایید خودشونو میگیرن که همه امروز اونا هم باز از رهبران کودتای مخملی مینامن. شون لطف کنید به این بخش خبری دستگاه دروغ پراکنی برادر سردار زرقامی توجه کنید که در روز 18 بهمن پخش شد.
وزارت اطلاعات ایران از دستگیری 7 نفر از اعضای تشکیلات شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب و رسانه‌های صهیونیستی و عناصر وابسته به جریان فتنه خبر داد. بر اساس اعلام وزارت اطلاعات این افراد با رادیو فردا ارتباط دارند و از کارکنان رسمی سرویس جاسوسی آمریکا هستند. این افراد در اختشاشات پس از انتخابات به ویژه در روز عاشورا نقش عمده‌ای در تحریک آشوبگران و ارسال اخبار به خارج داشتند. یک مؤسسه آمریکایی بعد از گذشت 8 ماه از انتخابات ایران به برخی واقعیت‌های جامعه ایران اذعان کرد. یکی از مراکز نظرسنجی آمریکا که در یکی از دانشگاه‌های این کشور مستقر و وظیفه اصلی آن تهیه گزارش‌های معتبر برای مقامات اصلی و تصمیم‌گیر آمریکاست، اخیراً نتایج نظرسنجی خود از مردم ایران در مورد نظام اسلامی را منتشر ساخته است. این نظرسنجی در شهریور به صورت تلفنی از مردم ایران تهیه شده است. ببینید.
نشستی در بنیاد امریکای نو برگزار شد که در آن نتایج نظرسنجی هایی در ارتباط با رویدادهای ماهای اخیر ایران ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت. از جمله شرکت کنندگان در جلسه سیون کال، مدیر سازمان نظرسنجی جهانی، جان کوهن، مدیر نظرسنجی واشنگتن پست، فلینت لیورت، مدیر بنیاد امریکای نو و هومن منش، نویسنده و تحلیلگر بودند.
آقای استیون کال در توضیح گفت این نظرسنجی ها نتایج به ظاهر غیر قابل انتظاری را نشان داده است. از جمله آنکه به طور کلی در پاسخ بسیاری از سوالات مانند به چه کسی رای دادید و یا میزان اعتماد به نظام جمهوری اسلامی، عادلانه بودن انتخابات، مشروعیت نظام و همچنین در برابر سوالاتی مانند آیا شورای مذهبی باید قدرت رد قوانین مغایر با قرآن را دارا باشد، پاسخ مثبت شرکت کنندگان در نظرسنجی درصد بالاتری از نظرات مخالف را نشان داده است و این پاسخ ها چه در میان طرفداران احمدی نژاد و با کمی تفاوت از جانب طرفداران موسوی به هم نزدیک بوده است. نتایج این نظرسنجی ها بدین شکل کلن جمع‌بندی شد که احمدی نژاد را پیروز واقعی انتخابات معرفی می‌کند و پاسخ دهندگان کلاً از نظام و سیستم حکومت جمهوری اسلامی رضایت دارند.
ما یک پروژه‌ای رو اجرا کنیم که در واقع طرحی از سوی دانشگاه مریلند هست و در ماه سپتامبر اجرا شد و کار نظرسنجی انجام گرفت. ما 12 تا نظرسنجی انجام دادیم که 8 تای اونها پیش از انتخابات ایران برگزار شد و 2 تا بعد از انتخابات و 2 تا هم مدتی بعد از اون برای نظرسنجی عمومی از مردم. به نظر نمی‌رسد که ما توانستیم به در واقع نوعی از تقلب برسیم یا عددی پیدا کنیم مبنی بر اینکه تقلبی اتفاق افتاده. ما به این نرسیدیم که مردم در واقع در مجموع بخواهند به چالش رژیم بپردازند.
در میان اعضای پانل فلینت لورت مدیر بنیاد آمریکای نو از تایید کنندگان نتایج این نظرسنجی بود و ضمن سخنانی گفت هیچ مدرک ثابت شده دال بر عدم محبوبیت احمدی نژاد وجود ندارد.
سومین همایش تصویر عاشورا در بخش‌های مختلف در تهران شروع به کار.
بله جناب غربی، این بخشی از اخبار صدای آمریکا بود که از صدا و سیمای دروغ پخش شد در تایید احمدی نژاد. از یک طرف می‌بینیم که کسانی که با رادیو فردا صحبت کردند و میگن ارتباط دارند و از کارکنان رسمی سرویس جاسوسی آمریکا هستند، از طرف دیگه صدای آمریکا برادر تلویزیونی رادیو فردا با پخش خبر یکی از مراکز نظرسنجی آمریکا که تایید کودتاچی هاست و تازه اون هم به برخی از حقایق رو دارن بیان میکنن که احمدی نژاد بدون تقلب به ریاست جمهوری رسیده، مردم هم راضی و قبول دارن و واقعا آدم چقدر باید چشم عقلش کور باشه و چگونه خرد و عقل کمی داشته باشه که همچین چیزایی رو بگی یا بشنوه یا باور کنه. برصد در این رابطه چند نکته رو میشه دید. یکیش این که از یک طرف بحث اینه که خیلی هم مهم این موضوع با مطرح کردن این بحث رادیو فردا و کسانی که تماس گرفتن از خبررسانی جوانای ما جلوگیری کنن. باز موضوع دیگر اینجا اینه که همونطور که مطلعید از قدیم هم میگفتن که همه راه به لندن ختم میشه، امروز به واشنگتن و به ویژه به صدای آمریکا ختم میشه. یعنی هر کی رو که صدای آمریکا تایید کرد یه کار درست است و مشکل و معضلی برای این جماعت و این آقایون وجود نداره. و بعد همین که این بوی برخی سازشکاری ها میاد که با پخش این برنامه ها در این روزها به ویژه در این روزهای بسیار حساس.
بله، یه واژه وطن عربی هست میگه که الغریق و تشبث و به کل حشیش، این طور که در حال غرق شدنه به هر خس و خاشاکی یه چوب کوچولی در دریا دست میزنه به امید این که از غرق شدن نجات پیدا کنه.
بله.
اما اینا که توضیح دادید به اضافه اونچه که در این چند روز اخیر روی داده و روی خواهد داد همه نشون دهنده همین تلاش به اصطلاح حرکت های نزعی
مذبوحانه
حاکمیت دیکتاتور حاکمیت کودتاچیه که میخواد به هر نحوی که شده براش هیچ چیز از مقدس نیست، هیچ چیز براش اهمیت ارزشی نداره، به هر وسیله ممکن میخواد خودش رو روپا نگه داره و تا اونجا که میتونه دیگران رو مردم رو که ممکنه روز 22 بهمن امسال بریزن بیرون اونها رو از آمدن به بیرون منصرف بکنه و احتمالا نظرشون رو برگردن.